شنوندگان عزیز، برگشتیم خدمتتون. در خدمت همکارم دکتر الهام محبزه هستم. من دکتر بهزاد برنوس هم. ما داشتیم راجع به بیماری هایی که در کودکی معمولا شروع میشه صحبت میکردیم و اهمیت تشخیص و مداوای اونا در به سرعت و در زمانی که این اتفاق میفته و اینکه چجوری میشه که پدر و مادرای عزیز اگر واقف باشن به این مسائل، هر چه زودتر این مسائل رو اگر دیدن به متخصصین مراجعه کنن، کمک بزرگی در جهت رشد و تکامل فرزندشون انجام دادن. با ایشون مسئله ADHD یا بیش فعالی رو ما راجبش صحبت کردیم که دو تا جنبه داره، جنبه این اتنشنش یا بی‌توجهی و جنبه بیش فعالیش که سری مشخصاتشو گفتیم. و دکتر الهام اگه اجازه بدین ما میتونیم حالا راجع به یه مقدارم راجع به آتیزم صحبت بکنیم.
بله، چون اختلال شایعی هستش و به خصوص که الان توی اسپکتروم قرار گرفته، از بچه‌هایی که خفیف آتیسم، حالا در ایران بهش میگن آتیسم، در اینجا میگن آتیزم، آتیسم خفیف و یا های فانکشن دارن یا تا اونایی که خیلی شدید هستن، تشخیصش خیلی مهمه، به خاطر اینکه اوتیسم یا آتیزم یک اختلالیه که تأخیر رشدیه. به همین دلیل ما هر روزی که زودتر تشخیص بدیم این اختلال رو، به درمان اختلال کمک میکنیم تا بتونیم این تأخیرات رشدی رو تا جایی که میتونیم جبران کنیم. یعنی هر یه روز زودتر تشخیص دادن این اختلال کمک میکنه به درمان کودک یا جبران این تأخیرات رشدی. بسیار روش های متفاوتی هست در تشخیص آتیزم که شما میتونید با مراجعه، با حالا علائمی که ما امروز به نام میبریم اینجا، شما دقت کنید، اگر این علائم رو دیدید به متخصص مراجعه کنید تا بتونید تشخیص براتون داده بشه و اگر که تشخیص داده شد بتونید کمک بگیرید و هر روز زودتر به بچه‌تون کمک کنید.
در حالی که شما داشتین لطف میکردین صحبت میکردین، من این مقدارم سر صدا کردم، داشتم یه سری چیزایی رو آماده میکردم و اینکه این علائمی رو که وجود داره دقیق‌تر بتونیم برای شما مطرح کنیم. یکی از جمله علائمی که خیلی مشخصه برای آتیزم مسئله رفتارهای تکراری مدامه. یعنی کودک یک سری حرکاتی رو به صورت مدام میتونه نشون بده و این حرکات، مثلا اگر که بچه رو شما تنها بذارین مشاهده کنین، این کودک میتونه بیشتر وقتش رو صرف این بکنه که مثلا خودش رو به صورت مدام تکون بده یا یه حرکتی رو مدام انجام بده،
تکراری. بله. در واقع که بدون هدفه، بدون مثل بال زدن دستا تکون میده به طوری که بی هدفه، نمیخواد کاری بکنه، فقط تکون میده، به صورت تکراری حرکات تکرار میشه.
و مثلا از جمله چیزهای دیگه میشه گفت که این کودکان معمولا مشکلی که دارن مسئله ارتباط برقرار کردنشون با دیگرانه و اگر دقت بکنین این کودکان در سن کم ملاحظه بکنین میبینین که بچه ها مثلا شما بهشون اسباب بازی میدین، یه چیزی رو میدین دستشون، به جای اینکه کودک به کل این مسئله نگاه کنه، دقتش به یک نکته کوچیکی از این اسباب بازیه. مثلا یه ماشین شما با اسباب بازی جلوی بچه بذارین، این بچه خیلی علاقمند میشه فقط به چراغ کوچیکی که جلوی ماشین است، فقط با اون بازی میکنه. یا مثلا اسباب بازی ها رو کاری نداره، مثلا با کلید شما دوست داره خیلی بازی کنه.
به یه چیزی خیلی متوجه، یه موضوع خاص میشه و روی همون تمرکز میکنه و با وابسته میشه. خیلی هاشون توجهشون زیاد روی اجسام که میچرخه، مثل تایر ماشین، وقتی ماشین داره حرکت میکنه، اینا به صورت برای مدت ها میتونن خیره بشن به تایر اون لاستیک ماشین که داره حرکت میکنه. یا ماشین لباسشویی از قدیمی ها بود که شیشه ای بود و میدیدن این میچرخید، بچه مبتلا به اوتیسم ممکنه که ساعت ها خیره بشه به این حرکت دایره ای ماشین لباسشویی یا ماشینایی که حرکت میکنن. بله. ماشین سواری که حرکت میکنه.
البته من عرض کنم خدمتتون، من فکر کنم ماشین لباسشویی که ما داریم باید خیلی قدیمی باشه، چون هنوز از این شیشه یاست و حرکت میکنه. ماشین های جدید هم هست، حالا جنبه نظامش رو
بگیم. من یاد بچه گیر خودم افتادم شاید، ولی بله از این ماشینه که شیشه ای هنوز مال شما شاید خیلی مدرنه، چون اینه که شیشه یه یا خیلی قدیمی
خیلی قدیم
یا خیلی مدرنه. مدرنه.
بله. من فکر میکنم بر همین من شاید خیره میشم، خیلی نگاه میکنم، البته مزاح میکنیم. از جمله چیزهای دیگهی که بچه ها شاید انجام بدن اینه که یک صداهای خاص خیلی مثلا انجام بدن که حالت عادی نداره، خیلی کشیده است و یه صداهای خاصیه که از خودشون نمیرن و عجیب میتونه این صدا باشه. برای پدر و مادر خیلی مشخصه که این صداهایی که از خودشون بچه ها تولید میکنن از خودشون میتونه خیلی متفاوت باشه با بچه های دیگه.
بعضی موقع همونطور که گفتیم یه حرکات مثلا دست میزنن و به طور تکراری و یه حرکاتی که بی هدفه، تکرار میشه مدام و هدفی توش نیستش، یا اینکه به یه جسمی وابسته میشن. آقای دکتر مثلا دیدین مثلا به یه عروسک وابسته میشه دیگه عروسک رو ول نمیکنه، یا به یه پتوی وابسته میشه دیگه از اون پتو رو نمیتونید ازش بگیرید. اینا وابستگی بیش از حد به یه موضوع یا شیء خاصه،
یا حتی یک روتینی، یک
بله.
برنامه مشخصی اگه پیدا کنن به هیچ عنوان دوست ندارن که اون رو تغییرش بدن. یه جنبه دیگه خیلی مهمی که در رابطه با آتیزم میتونیم ما بگیم مسئله سوشال اینتراکشن یا ارتباط با دیگران برقرار کردن. اینو ما توی سن کودکی میتونیم این مسئله رو ببینیم، برای اینکه مثلا میبینیم که البته این ارتباط متقابل برقرار کردن یکی میتونه جنبه مثلا آی کانتکت داشته باشه. بچه‌هایی که تو چشمتون نگاه نمی‌کنن و سرشون رو برمیگردونن، یعنی با شما ارتباط مستقیم برقرار نمی کنن.
و این موضوع از خیلی سن پایین قابل تشخیصه. بچه های خیلی کوچیک رو شما میتونید متوجه بشید وقتی که با مادر ارتباط چشمی برقرار نمی کنه، به مادر دلبستگی نشون نمیده. یعنی وقتی مادر ازش داره مراقبت میکنه، باهاش حرف میزنه، این بچه در جواب چیز خاصی نشون نمیده، نه تو چشاش نه با لبخندش. مشخصه که یه چیزی فرق میکنه و این رو ما میتونیم در سن حتی از حتی سن 2 سالگی میشه تشخیص داد که این بچه یه مشکل اجتماعی یا رابطه دلبستگی در رابطه با دلبستگیش و ارتباط چشمیش مشکل داره.
بله. و این رو مثلا میتونیم تو چیزهای دیگه ای رو ما ببینیم که از خودشون اونقدر هیجان و احساسات مختلف نشون نمیدن. یعنی مثلا اگه شما برای بچه ها یه کاری انجام میدین، یه اسباب بازی میگیرین، یه چیزی، خوشحالی رو توشون میبینین. بچه هایی که آتیستیک هستن شاید به اون اندازه توانایی نشون دادن احساسات مختلف و هیجان رو ندارن.
و اینکه بعضی موقع ها این بچه ها ممکنه که به یک صدای بسیار بلند هیچ توجه نشون ندن. یعنی اغلب پدر مادرها قبل از اینکه بیارن برای تشخیص آتیزم میبرن شنوایی سنجی این بچه ها رو. چرا؟ به خاطر اینکه هر چی صدا میکنن جواب نمیدن و بچه پدر مادر فکر میکنن اینو شنواییشون مشکل داره، در صورتی که بچه توجه نمی کنن و حتی ممکنه با صدای بلند صداش کنی جواب نده. ولی مثلا یه نفرش تو کوچه داره رد میشه، داره یه شکلات یه بسته چیپس رو باز میکنه، توجه اونا رو جلب کنه، یا یه صدای خیلی ضعیف از توی اون اتاق توجه اونا رو جلب کنه ولی یه صدای خیلی بلند پاسخی بهش ندن. اینجا مثلا اغلب پدر مادرها میرن بچه‌هاشون میبرن دکترای متخصص اطفال یا شنوایی، احساس میکنن بچه مشکل شنوایی داره که نمیشنوه، در صورتی که میتونه از علائم آتیسم باشه.
از جمله چیزای دیگه این است کلا این گونه بچه‌ها تمایل به ارتباط برقرار کردن با دیگران توشون نیست.
بله.
یعنی همین مسئله که شما اشاره کردین، مسئله صدا که جلب توجهشون نمیکنه، بله. تمایل به ارتباط برقرار کردن به دیگران یا و تا در بزرگسالی این افراد میبینیم توانایی درک متقابل توشون کمه.
بله.
یعنی بتونن خودشونو جای شما بذارن، که ماش میگیم امپاتیک کانکشن ندارن، یعنی خیلی سختشونه. که من دارم اتفاقا از جمله کسایی که باشون کار میکنم تو بزرگسالی هستن، خیلی براشون مشکل ایشون مثلا باورشون بر اینه که مادر ایشون ایشونو دوست نداره.
بله.
بعد وقتی ازشون سوال میکنین میگین خب مادر شما این کار و این کار رو براتون انجام داده، نشون دهنده اینه، ایشون براش خیلی سخته که متوجه بشه که علت این که مادر ایشون برای ایشون مثلا کادو میخره، هزینه هاشو میده، نشون دهنده علاقه شه. فقط از زاویه دید خودشون به دنیا نگاه میکنن.
بله.
این توانایی درک متقابل، یعنی این که بتونن بیان مسائل رو از زاویه دید دیگران نگاه بکنن، توشون وجود نداره.
بله. در واقع نشانه ها و موضوعات اجتماعی رو نمیخونن، علامت ها رو نمیگیرن، متوجهش نمیشن. مثلا شما اگه براشون جوک بگید، یا این بچه تو مدرسه همه میخندن، این متوجه نمیشه این بچه ها به چی میخندن.
من.
یعنی این علامت ها رو نمیگیرن. البته بازم قابل ذکره که این علائمی که ما داریم میگیم در یک منحنی در طیف قرار میگیره. کسانی هستن که خیلی خوب صحبت میکنن ولی علائم آتیزم رو نشون میدن، کسانی هم هستن که اصلا هیچ گونه ارتباط اجتماعی برقرار نمیکنن. بنابراین مهمترین علامت آتیزم در روابط اجتماعیه.
مثلا این رو میشه این مثال خیلی سادهی بزنم، کودکتون رو میبرین توی فضای پارک، تو زمین بازی، اگه دقت بکنین کودکان ممکنه یه چند لحظه اول، چند دقیقه اول از رو ترسشون و خجالتشون سختشون باشه با بچهای دیگه قاطی بشن، ولی بعد میبینین که به راحتی با هم کانکت میکنن و بچه ها بازی میکنن. بچهایی که آتیستیک هستن نمیرن کانکت بکنن با بچهای دیگه تو زمین بازی. یعنی شما متوجه میشین که بچهتون، فرزندتون به گونه خودش رو از دیگران کنار نگه میداره و توانایی ارتباط برقرار کردن با دیگر کودکان رو درش نمیبینی.
بله.
و به قول معروف سعی نمیکنه که با دیگران دوست بشه و نزدیک. بله. بشه. معمولا این بچه ها اگر زودم تشخیص داده نشه تو سنهای بالاتر احساس میکنین که آنچنان دوستی رو ندارن.
بله.
با بچه های دیگه دوست نمیشن.
نمیتونن چون مهارت هاشو ندارن. به همین دلیل اصلا اسم آتیزم از همین اومده، یعنی در خود فرو رفته. این بچه کسایی که در خودشون فرو رفتن و نمیان بیرون از این دنیا. به خاطر همین این و این اختلال دیولپمنتال دیلیز هستش و خیلی ها اشتباها فکر میکنن این عقب ماندگی ذهنیه یا این بچه ها از نظر هوشی مشکل دارن، در حالی که کاملا این باور اشتباهه. این بچه ها مشکل هوشی در بیشتر مواقع ندارن، فقط تأخیر در مراحل رشدشون دارن. دیرتر از بچه دیگه راه میفتن، دیرتر از بچه دیگه حرف میزنن، خیلی موقع اولین کلمات رو میگن و تأخیر، یعنی پس رفت میکنن به جای پیش رفت. 5 تا 6 تا کلمه رو میگن و بعد دیگه حرف نمیزنن، پس رفت میکنن. بعضی موقع مثلا دیر شروع به حرف زدن میکنن.
بله. البته نکته جالبی رو گفتین، همونطوری که اشاره کردین چون این به صورت طیفه، مسئله صحبت و کلام تو بچه‌هایی که خیلی سیویر هستن، آتیستیکن هست، ولی هستن کسایی که های فانکشنینگ هستن که قبلا بهشون اسپرگر میگفتن، اونا مشکل کلامی ندارن، یعنی زبان رو به موقع شروع میکنن، کلمات رو هم میگن، ولی تو ارتباطات اجتماعی که خودشو نشون میده به گونه‌ای متوجه، همونجوری که اشاره کردیم، جوکا رو ممکنه نفهمن، ضرب المثل ها رو ممکنه نفهمن و مسائلی رو که دیگران باش به راحتی میدونن و متوجه میشن، اینا براشون سخته که باش ارتباط برقرار کنن. ولی چون به صورت یه تیف هستش، اونایی که های فانکشن ترن ممکنه خیلی چیزایی رو خیلی سخت‌تر باشه تشخیصش و باز احتیاج داشته باشین به این که فرزندتون رو ببرین پیش متخصص، چون تشخیص این باز مسئله مهمیه. چون اینجور کودکان مخصوصا اونهایی که تو زمینه سیویر رو خیلی پیچیده باشه مشکلشون، احتیاج دارن که تو کلاس‌های اصلا جداگانه باشن و خیلی زودتر این بچه‌ها رو تحقیقات نشون داده اگه خیلی سریعتر این بچه‌ها رو متوجه بشن، چون از سن واقعا 2 سالگی ولی دیگه واقعا 4 سالگی حتما میشه تشخیص داد، این بچه‌ها رو اگر تو یک برنامه‌های مخصوص بذارن، می‌بینین تا سن مدرسه و بیزره بالاتر اینا آماده میشن که تو مدرسه‌های معمولی برن.
بله.
در صورتی که اگر نرن و دنبال اینو نگیرن، این بچه‌ها واقعا عقب می‌افتن تو زندگیشون.
و آقای دکتر انقدر این موضوع حتی با خیلی متفاوت از بیش فعالی و سایر اختلالات هستش، به خاطر اینکه هر یک روز شروع کردن زودتر درمان کمک به سزایی بکنه به بهبود یا اون جبران تأخیرات رشدی، چون این اختلال بیماری نیستش که بگیم با دارو درست میشه، چون تأخیر در رشد هستش ما باید به موقع و به جا تشخیص رو بدیم که بتونیم درمان رو شروع کنیم. درمانش هم به صورتی که هر روز باید هم توسط تراپیست، بیهیویر تراپیست، هم توسط پدر مادر انجام بشه. یعنی صبح که بچه چشش باز میکنه تا شب باید در حال یادگیری باشه تا اینا جبران بشه. بنابراین توجه کردن به علائم خیلی خیلی میتونه به این موضوع کمک کنه.
بله کاملا. یک جنبه دیگه‌اش هم باز میخوام اشاره بکنیم، جنبه احساسیه. این بچه‌ها معمولا کنترل احساسیشون رو ندارن، یعنی خیلی ممکنه به قول شما میگیم تمپرم تانتروم، اینش میگیم که تمپر تانتروم
قشقرق
راه انداختن. خب کلمه جالبیه. این اطفال معمولا خیلی ریاکشن ها و رفتاراشون خیلی ایموشنالی خیلی شدید هست، و اینکه یه چیزی وقتی ناراحتشون بکنه کنترلشون رو از دست میدن و ممکنه شروع کنن چیزها رو پرت کردن، داد زدن و خیلی عصبانی شدن.
بله، نمیتونن به خودشون تطبیق بدن با شرایط، به خصوص با تغییر. این بچه ها خیلی نسبت به تغییر واکنش نشون میدن. این تغییر میتونه عوض کردن مسیریه که هر روز دارید میرید به سمت مهد کودکشون، یا یه مسیری که هر روز دارید میرید، حالا امروز مسیر رو عوض کنید، این میتونه تغییر باشه که اینا رو به شدت آشفته میکنه. میتونه تغییر غذایی باشه که دوست دارن، چون اینا به شدت نسبت به یه غذا یه طعم خاص حساس میشن، یعنی فقط بعضی غذاها رو میخورن. حالا اگه شما چیز دیگه بذارید اونجا که با مزاجشون جور نیست، این میتونه یه قشقرق باشه، یه قشقرق را بندازه. خیلی از مسائلی که به خصوص با تغییر باید روبرو بشن در این بچه ها ناآرومی به شدت زیادی رو ایجاد
میکنه. جنبه دیگه ای رو باز من میخواستم اشاره کنم، اونم جنبه اینه که این کودکان یا این افراد معمولا نوع علاقه شون همونطوری که گفتم تو کودکی مثلا به یه چیز کوتیکه خاصی از اسباب بازی علاقه نشون میدن، تو بزرگسالی هم میتونن راجع به یه چیزی خیلی علاقمند باشن. یعنی مثلا این کودک میتونه آنچنان علاقمند به برفرض ماشین باشه و مثلا ماشین BMW رو، که شما هر گونه سوالی راجع به انواع اقسام مدلاش و چه سالی درست شده داشته باشه، به اندازه‌ای که تو یک زمینه خاصی فقط که علاقه داشته باشن خیلی هم دنبالشون میگیرن و میتونن، اونایی که های فانکشنینگ هستن.
بله.
اطلاعات خیلی زیاده ولی یک بعدی دارن.
بله، خیلی یک بعدی میشن، مثل کسانی که میتونن شماره های مختلف رو حفظ کنن، چیزهای مختلف رو حفظ کنن، یا کسانی که های فانکشن هستن و برای هوشی بالایی دارن حتی تو کارهای مربوط به مهندسی و کامپیوتر و ریاضی بسیار پیشرفت میکنن، چون نیاز به مهارت اجتماعی نداره، نیاز به تعاملات اجتماعی نداره. تا زمانی که پای کامپیوتر هستن و خیلیاشون هم IQ بالایی دارن، خیلی هم موفق میشن از نظر درسی، از نظر کاری و شغلی، ولی تا جایی که این کار انفرادیه با کامپیوتر یا با اعداد و ارقامه. وقتی ببرینشون توی مهارت چیزی که نیاز به مهارت اجتماعی داره، احساس مشکل میکنن، استراگل میکنن، نمیتونن ارتباط برقرار کنن.
دقیقا. و یکی دیگه از نکات دیگه این که همونطوری که تو این زمینه اگه بگیم، این افراد شاید میبینین راجع به یک مسئله خاص خیلی حرف میزنن. یعنی میبینین که اگه کودکتون فقط راجع به یک چیز خاصی فقط خیلی صحبت میکنه، علاقه به چیزهای دیگه نشون نمیده، این خودش باز میتونه یه جنبه‌ای باشه که نوع صحبت کردنشون هم در ضمن هست که به گونه انتزاعی نمیتونن صحبت کنن. یعنی مسائل رو مثل همون گونه که گفتیم راجع به ضرب المثل ها یا حتی جوک ها رو ممکنه متوجه نشن، صحبتی که میکنن خیلی چیز هست، کانکریت هست، خیلی بله. مستقیم و مشخصه و هیچ جنبه انتزاعی نداره و خیلی سختشونه که بخوان جنبه انتزاعی رو حتی متوجه بشن.
مزاد انتظاری. یکی از مسائلی که آقای دکتر من میخوام اشاره کنم در رابطه با آتیزم اینه که خیلی یعنی تقریبا بیشتر بچه های مبتلا به آتیزم تو بعضی قسمت های بدنشون حساسیت بیش از حد دارن، تو بعضی قسمت ها کم هایپوسنسیتیویتی دارن، حساسیت های کمتر دارن. به همین دلیل مثلا شما یه قسمت از بدن این بچه رو دست بزنید دفعه جیغ میزنه، یا مثلا با نوک پا را میره، با پنجه پا را میره، چون اون کف پاشون اکثرا انقدر حساسه هایپرسنسیتیوه که نمیتونن با تماس با روی زمین یا فرش یا هر چیزی به شدت حساس میشن. یا اگه یه قسمت از بدن رو شما قلقلک بدین میبینید قشقرق را میندازن. بعضی قسمت اصلا حس نداره، یعنی حسش خیلی کم تره. بعد اینا رو ریفر میکنن به کسانی که اکوپیشنال تراپی میکنن که رو حس این بچه ها کار بکنن. برای اگه دیدید بچه تون همیشه روی نوک پنجه را میره، یا اینکه رسد به بعضی نقاط بدنش بسیار حساسه، این میتونه یکی از علائمی از آتیزم باشه.
من اتفاقا خیلی جالب بود اینو اشاره کردین، دیدم یه کسی رو که ایشون گفتن که توانایی اینی که بخوان برفرض برن تو دم ساحل قدم بزنن و ندارن، چون پاشون که به شن میخوره احساسی توشون ایجاد میکنه که قابل تحمل نیست. بعدن که ما بیشتر تعمق کردیم و ایشون رو آزمایش کردیم، دیدیم که ایشون جنبه های فانکشنینگ آتیزم دارن. و یکی از چیزها این بود براشون که از نظر حسی خیلی سختشون بود، مثلا شن رو پاشون خیلی عذیتشون میکرد، حس این که بخوان با این مسئله مواجه بشن. جنبه صحبتشون هم باز مهمه، جنبه این که بعضی وقتا میبینیم که این افراد یک کلمات خاصی رو هی تکرار میکنن و هی این کلمات چندین بار پشت سر هم میگن، انگار که مثل اکو میکنه. بله. یه چیز رو همینجوری پشت سر هم ریپیت میکنن.
بله، تو در مکالماتشون هم همونطور که تو حرکاتشون دارن این کارهای تکراری رو میتونن در مکالماتشون هم داشته باشن، که خب برای پدر مادر خب خیلی کنجکاو میشن نسبت به این موضوع. ولی خب همونطور که فرمودید تشخیص و موقعش خیلی میتونه بهشون کمک کنه.
بله، و من فکر میکنم باز یه جنبه دیگه مهمش اون نوع ارتباط عاطفی این هاست که بسیار کم هستش. یعنی شما وقتی با یه فرد کانکت میکنین، صحبت میکنین، در کنارش هستین، کودکتون انواع اقسام احساسات رو از کودکتون میبینین. با این کودکان شما خیلی فلت هستن، یعنی احساسات مختلف رو توشون نمیتونین که مشاهده کنین و احساس میکنین که بهشون کانکت نمیکنین، انگار که خالی هست درونشون.
و خیلی متاسفانه تأثیر میذاره روی رابطه پدر مادر با بچه، چون وقتی نمیگیرن چیزی در پاسخ به اون زحمتی که میکشن با اینکه با این بچه کانکت کنن و هیچ چیزی دریافت نمیکنن، کم کم انرژیشون کم میشه و پدر مادر فراستریتد میشن، دچار ناکامی میشن که اونقدری که زحمت میکشن تا این بچه رو دلبسته خودشون کنن و با این دلبستگیشون رو رشد بدن هیچ اتفاقی نمیافته. این بچه اگرم های فانکشن باشه صحبت میکنه ولی نمیتونه به طور هیجانی اون ارتباط هیجانی و عاطفی رو برقرار کنه.
بله، به هر حال اینها دو نوع از بیماری هایی بود که ما تصمیم گرفتیم راجبش امروز صحبت بکنیم، چون بسیار رایج هستن و تشخیص به موقعش و درمان به موقعش تأثیر بسیار بزرگی برای کودکانتون خواهد داشت. اول برنامه اشاره کردیم، باز هم میخواستم از این فرصت استفاده کنم. بله. و خدمتون این رو بگیم که تا موقعی که برنامه ها به موقع پخش زنده برسه و این وبسایت همه چی کامل بشه، شما اگه دوست داشتین عزیزان به فیسبوک مراجعه کنین، چه اسم دکتر الهام ابو حمزه رو سرچ کنین، چه اسم من دکتر برنوس رو سرچ کنین، پیجایی هست که اونجا میتونین سوالایی رو اگه داشتین مطرح بکنین و ما حتما سعی خواهیم کرد که اون سوالا رو راجبش صحبت بکنیم.
بله، و اینکه آقای دکتر یه چیزی که خانواده‌ها خیلی براشون سوال پیش میاد اینه که آیا اینشورنس کمپانی یا شرکت‌های بیمه در اینجا در کالیفرنیا آیا تقبل میکنن هزینه تست ها و ارزیابی ها رو. می‌خواستم اشاره کنم که بله، هم تقریبا همه اینشورنس ها اینا به عهده میگیرن، پرداخت میکنن که بتونن خانواده ها با خیلی راحت تری، چون خیلی موقع فکر میکنن چون هزینه خیلی بالایی داره امتناع میکنن، اجتناب میکنن از اینکه حتی دنبالش برن. میخواستم این پیام رو بدم از اینجا که بیشتر شرکت های بیمه قبول میکنن و خانواده ها میتونن با خیلی راحت به ما، به روانشناس ها مراجعه کنن برای ارزیابی بچه هاشون.
100% خوشحالم که این مسئله رو اعلام کردین، چون میدونم یک مسئله هست که خیلی ها براشون اهمیت داره و واقعا هزینه ها براشون سنگین هست، شاید نتونن تقبل کنن، ولی خوشبختانه اینجایی که هستین، اگر که از دست ما کاری برآمد حتما هستیم، میتونین مراجعه کنین، خوشحال میشیم که بهتون کمک کنیم. به هر حال من فکر میکنم که دکتر الهام وقتمون تموم شده، باید یواش یواش خدافظی کنیم از شنوندگانمون و اینکه تا برنامه دیگه که در خدمتتون باشیم.
با برنامه دیگه خدمتتون میرسیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.